انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم. مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشن، مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده می‌خوایم صحبت بکنیم، چون می‌فهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعت، یک نصف روز، یک روز، یکی دو روز طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و این چیزها. اما دل دردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، به اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدهیم. راجب عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجب زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات به وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجب خوردنی‌ها، راجب پرخوری، راجب کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دل دردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلا به او بود، باید هر چه زودتر به دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دلدرد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دلدرد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شاید ان علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها را هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه، بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که به عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
دردهای حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این دردها خیلی شدیدن، مثلا دردهای مربوط به سنگ کیسه صفرا، دردهای مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعتها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این دردها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن دردهایی رو داریم که شدید نیستن، دردهای خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحاً بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای دو هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای دو هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی‌های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد می‌خوریم، پرخوری کردیم، دلدرد شدیم. غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلف به این دلدردشان ربط می‌تن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیص‌های مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کلیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجهه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30% در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کلیت عصبیه.
بله.
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه، یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردا دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله.
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن. خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن، میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم فلان چیزو میخوریم علائم پیدا میکنیم، اینا رو نخوریم خوبیم. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره، رودشون واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دوچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتباً در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی زبدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولاً زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی، در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده میشه که میتونه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشد، و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شوه و وقت به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شون؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دلدرد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخم‌های معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا 1-2 ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه تو 1-2 ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معده‌شون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، چون مثل بروفن، جلوفی یا داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. حتی ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعید این حالت هم براشون مطرح باشه. بذار بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا امی روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چه دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیزی حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن، اما ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که دارن. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری های مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست. هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه. پس بیماری بدی نیست، ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله.
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم، و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیص ها رو کنار گذاشته باشیم.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازمه بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مدفوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده ای داره، مثلا خواهرش کلیت اولسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن. پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسائل جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشند و اقدامات لازم انجام بتن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم. یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آیبیدی میگن، تحت عنوان بیماری آیبیدی. این دو تا بیماری سنشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دو تا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشن، تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله.
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه، این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن. چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست تا آخر عمرتون، کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله.
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثلا بررسی تیروئید به عنوان مثلا، کسی کمکاری تیروئید داره، ممکن علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه، پرکاری تیروئید داره، ممکن علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن، حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروئید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم، اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله.
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما با تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین: برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. زهرا بهرومی هستم، امروز هم با برنامه ایران گشت خدمت شما عزیزان رسیدیم. دوستان عزیز، سرزمین ایران دارای 4 اقلیم مختلف است و هر گوشه آن جاذبه های طبیعی و زیبایی داره که بسیاری از اونا شگفت انگیز هستند. یکی از جاذبه های زیبای ایران که بکر است و منظره خیره کننده‌ای دارد و سرشار از رنگ و زیبایی های بی نظیر است، چشمه های باداب سرد در شمال ایران است. چشمه هزاران ساله با طبقات بسیار که هر قسمت آن برنگی در آمده و رنگ و بوی متفاوت دارد. می توان ساعتها به این شاهکار آفرینش نگاه کرد و از تماشای آن لذت برد. شاهکاری که در سالهای بسیار و با همکاری عناصر طبیعی همچون باد و آب شکل گرفته است. در برنامه امروز ایران گشت می‌خوایم که شما را با این پدیده شگفت‌انگیز طبیعت بیشتر آشنا کنیم. همراه ما باشید. در بخش چهاردانگه شهرستان ساری واقع در شمال ایران، چشمه پلکانی تراورتنی که یکی از جاذبه های طبیعی بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است قرار دارم. این چشمه در سال 1387 هجری شمسی پس از قله دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و ثبت جهانی آن هم پس از پاموک‌کاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آبشور جهان بوده است. باداب در زبان محلی به معنی آب گازدار و سرد به معنی مؤثر بودن است. با توجه به اینکه این چشمه ها برای درمان دردهای کمر و پا، روماتیسم و سردرد میگرن سودمند هستند، در واقع به دلیل مؤثر بودن آب این چشمه ها برای درمان به این نام شهرت یافته است. هر یک از این چشمه ها دارای طعم، رنگ، بو و حتی خواص منحصر به فرد خود هستند. زمانی که آب این چشمه ها از دل خاک بیرون می زند، آرام آرام از سراشیبی به پایین می لغزند و در مسیر خود چندین و چند چشمه کوچک و بزرگ مختلف را ایجاد می کنند. به دلیل این که آب هر یک از این چشمه ها از نظر رنگ، بو و سایر خواص طبیعی با هم تفاوت دارند، هر کدام به یک رنگ دیده می شوند. گویی مادر طبیعت در باداب سرد برای ما جشنواره رنگ ها را برگزار کرده است.
چهاردانگه ساری به عنوان رویشگاه طبیعی لاله های وحشی، ویژگی های منحصر به فردی را در منطقه شمال ایران به وجود آورده و با وجود چشمه معدنی باداب سرد، دریاچه الندان و چورت در جنگل های انبوه هر سال مورد توجه گردشگران خاص طبیعت گردی است. یکی از مناطق دیدنی این منطقه چشمه های معدنی باداب سرد می باشد که در 60 کیلومتری شمال شرق شهر کیاسر در کنار روستای مالخواست و روستای سرد واقع شده است. واژه باداب سرد از دو قسمت تشکیل شده. باداب به معنای آب گازدار و سرد به معنای شدت اثر می باشد. چشمه باداب سرد بعد از چشمه پالوکاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آب شور جهان ثبت جهانی شده است. چشمه های باداب سرد شامل دو چشمه با آبهای کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و دارای استخری با قطر حدود 15 متر و عمق زیاد است که عمدتاً در تابستان برای آبتنی و برای درمان دردهای کمر و پا، امراض پوستی، روماتیسم و مخصوصاً سردرد و میگرن سودمند است. چشمه دوم که در بالادست و شمال غربی این چشمه قرار دارد، ترشمزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشماندازهای اطراف به ویژه در غروب تحسین برانگیز است. چشمه باداب سرد با وجود مناظر زیبا و بکر و امکاناتی چون محل اسکان، سرویس های بهداشتی، خانواده های ایرانی را به لحظاتی خوش و به یاد ماندنی دعوت می کند. از غذاهای محلی منطقه زیبای چهاردانگه می توان به کاک یا کشتا، آروشه و نان محلی مازندرانی به نام کالچینون اشاره کرد که زنان کدبانوی منطقه با این غذاها از گردشگران و میهمانان خود پذیرایی می کند. دست بافت های سنتی منطقه چهاردانگه ساری همچون گلیم بافی، جاجیم بافی و ظروف چوبی سوقات این دیار دیدنی است. منطقه تاریخی و زیبای چهاردانگه ساری شما را به خاطر انگیزترین لحظات تماشا و گذار دعوت می کند.
دوستان عزیز، در ابتدای بازدید از چشمه باداب سرد با پلکانی رنگین مواجه می شد که حیرت هر کسی را برمی انگیزد. اما این پلکان چطور شکل گرفته است؟ به زبان ساده باید بگوییم که آبهای معدنی راهی طولانی را می پیمایند و از اعماق سنگهای سخت راه خود را بر روی زمین باز می کنند. از سوی دیگر باد آبها را به این سو و آن سو حرکت می دهد. در همین حین خورشید آب را تبخیر می کند و مواد معدنی همچون ردپایی از آبها باقی می مانند. این مواد معدنی به شکل رسوب بر روی زمین باقی می مانند و طبقه طبقه روی هم قرار می گیرند. به مرور زمان پلکانی تماشایی شکل می گیرد که حاصلش باداب سرد است. آبهای معدنی بر روی پلکانی که تشکیل شده حرکت می کنند و بر اساس مواد تشکیل دهندهشان از خود رنگهای بسیار زیبای طلایی، نارنجی، قرمز و کرم بر جای می گذارند تا شاهکار آفرینش تکمیل شود. رسوب آهن رنگ قرمز، رسوب مس رنگ سبز، گوگرد رنگ زرد و آهک و نمک هم رنگ سفید را پدید می آورند. باکتری های موجود در آب، نور خورشید و دمای هوا نیز تغییر رنگ آب حوضچه ها را موجب می شوند. حوضچه های پایینی باداب سرد شفاف تر هستند چرا که املاح در حوضچه های بالادست تهنشین می شوند. گفته می شود تشکیل 1 سانتی متر از حوضچه های باداب سرد 200 تا 300 سال زمان می برد. باداب سرد در واقع شامل دو چشمه با آبهای کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. جا چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و استخری با قطر حدود 15 متر و عمق زیاد است. چشمه دوم که در بالا دست و شمال غربی ای چشمه قرار داره ترشمزه و دارای آبی برنگ قرمز و نارنجی است. در اطراف چشمه کمی رسوب آهن دیده می شه. جریان آبهای رسوبی و معدنی این چشمه ها طی سالها در شیب پایین دست کوهستانی خود چند طبقه و ده ها حوضچه پلکانی بسیار زیبا با رنگ های نارنجی، زرد و قرمز در اندازه های مختلف پدید آورده است. این طبقات و حوضچه ها در واقع جاذبه اصلی و ویژگی منحصر به فرد چشمه های باداب سرت است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشمندازهای اطراف تحسین برانگیز است. از چشمه های باداب سرت در سفرنامه های قدیمی هم یاد شده است. گریگوری مولگونوف روسی در سال 1858 و 1860 در پی انجام مأموریتی از سوی حکومت قفقاز و نواحی جنوبی دریای مازندران سفر کرد. او در سفرنامش آنجا که از مناطق مرزی هزارجیریب می‌گذشت نام باداب سرت را با عنوان چشمه آروس آورده است. در سفرنامه کنسول انگلیس در استراباد یعنی گرگان نیز در توصیف باداب سرت چنین آمده است: در یک دره در کنار یکی از این رودخانه‌ها قریه قلعه‌سر یا کله‌هزار واقع است و قریب 80 خانه و 500 نفر جمعیت دارد. از این دره که گذشتیم به قریه سرت رسیدیم. چشمه های آب گوگردی که سابقا ذکر شد در حوالی این قریه واقع است. ارتفاع چشمه های باداب سرت از سطح دریا بیش از 1800 متر است. سمت شمال این چشمه های زیبا را تپه های انبوه از درختان سوزنی برگ پوشانده و اطراف چشمه نیز پوشیده از درختچه های زرشک وحشی است. بهترین زمان برای تماشای این زیبایی بی نظیر هنگام طلوع یا غروب خورشید است که شعاع ملایمی از نور به حوضچه ها میتابد و باداب سرت در نهایت زیبایی و به آرامی می درخشد. زیبایی حوضچه های پلکانی و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشمندازهای اطراف واقعا تحسین برانگیز است. هرچند چشمنداز باداب سرت در تمام طول سال خیره کننده است، اما فصل بهار بهترین زمان برای سفر به این منطقه است. مناطق مشابه باداب سرت در ایالات متحده، نیوزلند و ترکیه وجود دارند که از بین اینها تنها پاموکالا در ترکیه قطبی برای گردشگری محسوب میشن. ایوانهای سفید و صورتی در نیوزلند نیز که از شگفتی‌های طبیعت به شمار می‌رفت در سال 1886 در اثر فوران آتشفشان نابود شد. باداب سرت چشمه‌های رنگارنگ ایران از دید گردشگران خارجی در فهرست 10 جاذبه برتر گردشگری ایران جای دارد و سالانه هزاران ایرانی و توریست خارجی را به خود جذب می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و همسفر ما شدید در باداب سرت، این شاهکار آفرینش، از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آسنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را مثل هفته های گذشته تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. آیین گرامی‌داشت 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن در مشهد با برپایی راهپیمایی با شکوه مردمی برگزار شد. در این راهپیمایی قشرهای مختلف مردم انقلابی مشهد در کنار شمار زیادی از مهاجران افغانستانی به رغم سرمای هوا حضور یافته بودند تا ضمن گرامی‌داشت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی با آرمان‌های اصیل و جاودانه این انقلاب بزرگ تجدید پیمان بکنند. راهپیمایی در مشهد در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی با شکوهی مثال زدنی برگزار شد. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از همکار ما خانم غزل حسین زاده.
مردم مشهد مقدس و زائرین و مجاورین آقا علی ابن موسر رضا از ساعت 9 صبح در میدان 15 خرداد شهر مشهد گرد هم آمدند تا یک بار دیگر بر آرمان‌های امام و انقلاب تجدید بیعت کنم. مهاجرین افغانستانی مقیم شهر مشهد نیز در کنار مردم ایران در این راهپیمایی حضور پرشکوهی داشتند. از ساعت 9 صبح ابتدا در محل حسینی هراتی ها مهاجرین افغانستانی تجمع کردند و بعد از او به سیل کسانی پیوستند که به راهپیمایی آمده بودند در خیابان امام رضا. مردم شهر مشهد مقدس یک بار دیگر ثابت کردند که پای آرمان های انقلاب خواهند ایستاد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
خب، گزارش خانم غزل حسین زاده بود از برپایی راهپیمایی در مشهد مقدس. افغانستانی های مقیم تهران هم با حضور در جشن 46 سالگی انقلاب اسلامی ایران همبستگی خودشان را با مردم ایران و انقلاب اسلامی نمایش دادند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عبدالوحید احدی گزارش میدهد.
جشن 46مین سالگرد پیروزی انقلاب، جشنی که مهاجران افغانستانی با هدف وحدت و همدلی با ملت ایران در آن شرکت کردند و با شادی مردم این کشور شاد بودند.
ما با ایران هم خون هم مذهب هم دینیم، مسلمانیم.
این حس و شوق پیروزی انقلاب اسلامی ما رو کشونده به اینجا.
ما یک قطره ایم به این جمعیت عظیم بزرگ ملت جمهوری اسلامی ایران.
آره، ما اومدیم اینجا نشان بدیم برای دشمنی که ما همیشه با ایران هدف مو یکیه.
ایرانیان میزبان اتباع خارجی در این جشن بزرگ انقلاب اسلامی ایران بودند.
ما هم دوست دارم با چشم خودشون به طور مستقیم ببینن که مردم کشور ما چقدر به کشورشون، به رهبرشون عرق دارن.
برای که خوبی ها عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی میدونن.
به خاطر اینکه انقلاب ما انقلاب جهانیه، امام عزیز پرچمی رو برافراش، دنیا به این پرچم افتخار میکنه.
برای اینکه نشون بدن این انقلاب ما هنوز زنده است و پابرجا.
به خاطر اینکه انقلاب ما یک انقلاب برای ایران نیست، برای اسلام هست.
این انقلاب ما انقلاب اسلامی، همه میخوان بیان حضور پیدا کنن.
به خاطر همین ملت ها قلبشون با هم یک رنگ و یک شکل هستن.
هر فرد مسلمان و
آزاده ای میتونه بیا تو این جشن شرکت کنه.
همه با هم دیگه به اتفاق وحدت کلمه داریم. هممون میگیم جمهوری اسلامی ایران آری
بر کل کشورهای جهان ما میزبانیم.
عبدالوحید هدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم افغانستان با تأسیس انقلاب اسلامی ایران بر علیه کمونیسم به پا خواستند. مردم این کشور با پیروی از امام خمینی و الگو قرار دادن انقلاب ایران تانستند که حکومت کمونیستی شوروی را از کشور خودشان بیرون کنند. دعوت میکنم گزارش بشنوید از خدیجه پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد و این فاسدها را که مردم را
این پیام امیدی شد برای هزاران نفر در افغانستان، اما در چشم کمونیست‌های شوروی هر کس که این سخن را شنید، هر کس امام خمینی را شناخت، مجرم بود.
در افغانستان در همزمان با پیروزی انقلاب اسلام ایران کمونیست‌ها حاکم بودند و شوروی افغانستان را اشغال کرده بود. بنابراین مردم افغانستان به تأسیس از انقلاب اسلام ایران قیام کرد.
در روز زمان در افغانستان حساسیت‌های خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران خصوصا امام خمینی رحمت الله علیه دنبال می‌کردند و خیلی از شخصیت‌ها و دانشمندا و علمای را ما شخصا سراغ داریم و نام خمینیست می‌گرفتند.
حکومت کمونیستی آن سال‌های افغانستان مأموریت داشت تا هر گونه تأثیر از انقلاب اسلامی را سرکوب کند. برای آنها مهم نبود که این افراد سلاحی داشتند یا نه، مهم نبود که چه عقیده ای دارند، کافی بود نگاهشان به سمت ایران و انقلاب اسلامیش باشد.
حکومت کمونیستی طبیعتاً همه کسانی را که به نوعی علایق دینی داشتند تحت فشار قرار میداد و یک دسته از اینا کسانی بودند که به نوعی جزو نایبین حضرت امام و نمایندگان حضرت امام در افغانستان شمرده می شدند. بعضی از این اشخاص به همین جرم در افغانستان زندانی شدند.
در مناطق مختلف افغانستان هزاران نفر به جرم خمینیست بودن بدون محاکمه تیرباران و اعدام شدند.
بعد بردن اونجا یک هفته شکنجه می دادن. خیلی شکنجه دادن. یعنی واقعا هنوز هم یاد منه. یک دستگاه و پنجاه پا و یک گوشا شرکشش الکترونیک.
اتاق بزرگی بود اما اتاق کشتار با. با یکی اونو اتاق را رنگ و رنگ آمیزی هم کرده بودن، سفید کرده بودن، اما گوشت های جدا شده از بدن در دیوارها هنوز موجود بود که من چشم سر خودم دیدم.
این جنایت ها تنها در خاطرات بازماندگان باقی نمانده است، بلکه امروز آثاری همچون از قتل عام هزاره ها تا احیای هویت به جرم خمینی نوشته شده و یا مستند به جرم خمینی ساخته شده تا روایت ظلم آن روزها و پیروزی مجاهدان افغانستانی را در برابر حکومت کمونیستی زنده نگه دارد. خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
خب گزارش خانم خدیجه پرورش را شنیدید. اما مردم افغانستان، اونایی که در زمان تظاهرات های انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حضور داشتن، خیلی هایشان به تأسیس از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تظاهرات های زمان انقلاب حضور پیدا می کردن و بعضی از اینا شهید هم شدن و ما شهدایی رو داریم از زمان تظاهرات انقلاب در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گزارشی را در همین زمینه تهیه کردم.
نام انقلاب اسلامی ایران که بر زبان می آید، بسیاری از خاطرها دوباره زنده می شود. خاطراتی که یادآور همدلی و همراهی دو ملت است. آقای کشمیری از محله قرقی شهر مشهد می گوید آن روزها برای شرکت در راهپیمایی علیه شاه با اهالی محله که در بین آنان مهاجرین افغانستانی حضور داشتند به مرکز شهر می رفتند.
اول انقلاب روزها می رفتم راهپیمایی داخل شهر.
البته این حضور تنها در شهر ختم نمی شد. زمانی که به محله قرقی برمی گشتند راهپیمایی ادامه داشت.
شبهایم که از می آمدیم اینجا تو محل فعالیت می کردیم. این مسیر راهپیمایی ما بود که ما به اتفاق برادران مهاجر افغانستانی و برادران ساکن روستا، اهالی روستا، یکسر هر شب اینجا راهپیمایی داشتم.
عکسی که از راهپیمایی روز تاسوعه حسینی سال 1357 مردم مشهد به یادگار مانده، نشان از پیوندی عمیق و بیمرز میان دو ملت بود که در مسیر آزادی و استقلال حرکت می‌کردند.
توی خانواده ما 3 نفر بودم: پدرم، مادرم و برادر بزرگم.
که وقتی انقلاب شروع شد اینا توی تظاهرات شرکت میکردن.
حضور افغانستانی ها نه تنها نشان دهنده عشق و پیروی از امام خمینی بود، بلکه نماینده اتحاد و همبستگی دو ملت در راستای آرمان های انقلاب اسلامی است.
عشق، علاقه، شور و نشاطی که مثلا اون زمان بود،